با صمیمانه ترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی، امروز جمعه 13 آذر ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 4 ماه دسامبر سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان عزیز را به مهمترین و آخرین خبرهای امروز جلب می‌کنم. امروز فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه از ناو هواپیمابر شارل دوگل که در مدیترانه شرقی و در نزدیکی سواحل سوریه مستقر شده است دیدن کرد. این ناو پیشرفته‌ترین و مجهزترین ناو در عملیات نظامی علیه گروه داعش شرکت دارد. خبرگزاری فرانسه امروز در گزارشی دیدار رئیس جمهور این کشور از ناو جنگی شارل دوگل را غیر منتظره توصیف کرد و نوشت که این بازدید همزمان با ورود رسمی نیروهای نظامی آلمان به عملیات نظامی علیه داعش صورت گرفته است. بامداد امروز جمعه پارلمان آلمان حضور نیروهای آلمانی را در ائتلاف بین‌المللی علیه گروه موسوم به داعش یا حکومت اسلامی به تصویب رساند و این نخستین باری است که رئیس جمهور فرانسه در خارج از آبهای اقلیمی کشورش به دیدن ناو شارل دوگل می رود. در همین حال 3 تن دیگر از افسران و اعضای سپاه پاسداران که برای دفاع از بشار الاسد که بیش از 250,000 تن از مردم این کشور را کشته است و میلیون ها نفر را نیز آواره کرده و به جبهه جنگ سوریه اعزام شده بودند کشته شدند. سپاسدار عبارت بودند از سرهنگ تکاور مجتبی زکویی از اهالی شهرستان باغملک در استان خوزستان، رضا ملایی و عبدالحمید سالاری که هر سه را به عنوان مدافعان حرم زینب ولی در واقع برای جنگ با مخالفان بشار الاسد به حومه حلب فرستاده بودند که توسط مخالفان رژیم اسد کشته شدند. هر 3 نفر از اعضای تیپ دوم تکاور امام حسن مجتبی بودند و قرار است اجسادشان به زودی از سوریه برای خاکسپاری به استان خوزستان منتقل شود. در همین حال 5 تن امروز به مرکز ایستگاه هلال احمر در اتوبان قم تهران حمله کردند و جمهوری اسلامی ادعا کرد که این عده عضو گروه اسلامی داعش بودند، اما دقایقی بعد پلیس آگاهی تهران با تماسی با مسائل امنیتی ماموران امنیتی ادعای مقامات را مبنی بر عضویت این افراد در گروه داعش تکذیب کرد و گفت آنان دزد بودند. به گزارش خبرگزاری دولتی دانشجویان ایسنا، 5 سارق مسلح دیروز به یکی از ایستگاه‌های جمعیت هلال احمر در 35 کیلومتری اتوبان قم تهران حمله بردند و با معرفی خود به عنوان عضو داعش اقدام به سرقت آمبولانس، یک دستگاه سواری پراید، وجوه نقد و تجهیزات هلال احمر کرده و گریختند. افراد پلیس مرکب از کاراگاهان پلیس آگاهی بامداد امروز جمعه آنطور که ادعا می‌کنند این 5 سارق را در مخفیگاه خود در منطقه شهریار دستگیر و به مرکز پلیس منتقل کردند و گفتند که نه، آنها عضو داعش نیستند و سردار پاسدار عباس علی محمدیان رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ به خبرگزاری دولتی ایسنا گفت عاملان دستبرد به هلال احمر در جاده قم از اعضای تروریستی گروه داعش نبودند و خطری از بابت این گروه هموطنان و همشهریان ما را تهدید نمی کند. وی با اشاره به اینکه سارقان دستگیر شده از سابقه داران در شهر تهران هستند به خبرگزاری ایسنا گفت تحقیقات از این افراد به منظور کشف دیگر جرائم احتمالی ادامه دارد و اخبار تکمیلی از این پرونده در روزهای آینده اعلام خواهد شد. در همین حال محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که در تهران او را مهره سوخته در جمهوری اسلامی معرفی می کنند امروز گفت به زودی اخبار مهمی از انهدام تکفیری ها و داعش به گوش مردم خواهد رسید. این در حالی که سرنخهایی از حمایت های محرمانه جمهوری اسلامی از گروه تروریستی داعش به دست آمده که امکان دارد در آینده نزدیک فاش شود. منابع خبری گفتند ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر کشف توطئه داعش در برخی از نقاط تهران و شهرستان ها عاری از حقیقت است و تنها صحنه سازی است. به گزارش پایگاه خبری تابناک، محسن رضایی که امروز جمعه به دیدار عده‌ای از مجروحان جنگ سوریه رفته بود گفت کشورهای درگیر تروریسم باید با خونسردی از چالش با یکدیگر بکاهند و توان خود را برای انهدام داعش به کار بگیرند. این در حالی است که گفته می شود عده‌ای از مجروحان گروه داعش در بیمارستان‌های تهران نیز بستری هستند. محسن رضایی ادعا کرد که اگر دولت ترکیه در جریان فروش نفت داعش در کشور خود نیست، ما آمادگی داریم این اطلاعات را در اختیار آنها قرار بدهیم. منابع خبری گفتند جمهوری اسلامی سیاست‌های خود را در مورد ترکیه کشور همسایه به روش‌های خصمانه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیوند زده است که البته این امر به سود منافع ملی ایران نیست. محسن رضایی در مصاحبه هم با خبرگزاری تسنیم با وابسته به ارگان‌های امنیتی گفت اگر سیاست‌های انقلابی ما نبود، مذاکرات ما در وین تبدیل به یک فاجعه ملی می‌شد. وی در توضیح این موضوع گفت برای مثال اگر رهبری نبودند، در کشور هرج و مرج و شورش یا کودتا می‌شد. یک ترکمنچای بزرگ نوشته می‌شد. وی افزود پس ما چنانچه سیاست انقلابی نداشتیم و اگر دشمنان ما می توانستند علیه ما حمله نظامی کنند اصلا میز مذاکره‌ای تشکیل نمی شد. سیاست انقلابی ما باعث شد که دشمن نتواند به ایران حمله کند. اگر آنها موفق می شدند تحریم اقتصادی را به فلج کردن اقتصاد کشور منتهی می کردند. منابع خبری گفتند گویا محسن رضایی خودش را به خواب زده است و نمی داند که اقتصاد کشور را همین سیاست های نابخردانی رهبر و مقامات جمهوری اسلامی به این وضع بحرانی و خطرناک کشانده است. حمله نظامی هم همین خسارات و ویرانی هایی را که جمهوری اسلامی با خود به ایران آورده است می بینیم. اقتصاد فرج است، صنایع و کارخانه خابیده، تورم بیداد می کند و گرسنگی گرانی هم کمر میلیون ها ایرانی را خم کرده است. در همین حال رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که شرکت های هواپیمایی در شرایط بسیار بدی قرار دارند و علاوه بر ضرر و زیان انباشته 5000 میلیارد تومان نیز بدهکارند. علی عابدزاده گفت قرار است افزایش بهای بلیت پرواز هواپیما از هفته آینده به مرحله اجرا درآید. همزمان برخی از نمایندگان مجلس اسلامی با افزایش قیمت بلیت پروازها در شرایط رکود اقتصادی مخالفت کردند. وزیر راه و شهرسازی در جمهوری اسلامی چندی پیش از گرانتر شدن بهای بلیت هواپیماها طبق مصوبه شورای عالی هواپیمایی خبر داده بود. بهای بلیت هواپیماها بر اساس مصوبه شورای عالی هواپیمایی از 9 آذر ماه 4 روز پیش در 170 مسیر داخلی پرتردد آزاد شده است، یعنی گران شده است. پس از انقلاب شوم و ویرانگر جمهوری اسلامی که تمام دستاوردهای نیم قرن سازندگی کشور به کلی نابود شده است، بلیت مسافربری در پروازها 200 برابر گران شده است. دلار 7 تومانی دوران پا پادشاه فقید ایران، روانشاد محمد زاشای پهلوی، شاهنشاه آریامه، همکتون از 7 تومان به 3760 تومان رسیده است و هزینه های حمل و نقل هوایی نیز 700% تا 800% افزایش یافته است. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت بهای بلیت هواپیمای مسافربری و پروازهای داخلی و خارجی پس از انقلاب اسلامی 200 برابر شده است. در همین حال امروز اعلام شد یکی از قربانیان حملات تروریستی در یک مرکز نگهداری افراد معلول در کالیفرنیا یک بانوی نیکوکار ایرانی که 46 سال سن داشته است وجود داده دیده می شود و این بانوی نیکوکار ایرانی که مادر 3 فرزند است در سن 18 سالگی در پی بروز انقلاب شوم و نکبتبار اسلامی به خاطر محدودیت ها و فشار و بدرفتاری ها با مسیحیان ایرانی ناگزیر به مهاجرت به آمریکا شده بود و در این مرکز نگهداری معلولان خدمات انسانی می کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری ها رضوان فاروق تروریست اسلامی بازرس مسئول رسیدگی به رستوران ها در سن برناردو و همسرش تشفین مالک روز چهارشنبه گذشته در جشن حضور داشتند، اما رضوان فاروق از محل جشن بیرون می رود و سپس با اسلحه به محل جشن بر می گردد. به گفته پلیس این دو نفر 75 گلوله به سمت حاضران شلیک کردند. پلیس آمریکا گفت از خانه این دو تروریست اسلامی 12 بمب دستساز همراه با 3000 گلوله فشنگ جنگی کشف و ضبط شده است. در همین حال در پی تلاش دستگاه اطلاعاتی و امنیتی آمریکا درباره ارتباط حمله مسلحانه به یک مرکز نگهداری معلولان در کالیفرنیا با گروه تروریستی حکومت اسلامی موسوم به داعش با هویت دیگری در فیسبوک با داعش بیعت کرده بود. شبکه CNN به نقل از منابع آگاه از روند بازجویی‌ها درباره حادثه تیراندازی ظهر چهارشنبه در شهر سان برناردینو ایالت کالیفرنیا گزارش داد یکی از تروریست‌های حادثه با سرکرده و رهبر داعش بیعت کرده بود. تشفین مالک 27 ساله و همسرش رضوان فاروق 28 ساله چهارشنبه به وقت آمریکا پس از تیراندازی در مرکز خدمات اجتماعی شهر سان برناردینو که منجر به کشتن 14 تن از معلولان شده بود در درگیری ها با پلیس کشته شدند. از سوی دیگر در دولت اصلاحات حسن روحانی رئیس جمهور که وعده هایی در مورد ارائه برخی آزادی ها داده بود، وزیر فرهنگ و ارشاد همین کابینه اصلاح طلب به کسانی که با شبکه های ماهواره‌ای در خارج از کشور همکاری می کنند هشدار داد که این شبکه ها از ابزار و وسایل رخنه فرهنگی است و همکاری با رسانه ها در خارج تخلف محسوب می شود و با متخلفان برخورد خواهد شد. برخی از تحلیلگران در تهران گفتند بازی اصلاح طلبی را به خاطر ادامه حکومتشان راه انداختند و هر بار نیز بسیاری ها به دام فریب گرفتار می کنند. ولایت متقی فقیه در جمهوری اسلامی حرف اول و آخر را می زند و بقیه نمایش های سیاسی و لفاظی است، علی‌رغم اینکه ممکن است تعدادی از آنها که قدرت چندانی هم در حکومت ندارند با برخی تصمیمات رژیم مخالف باشند. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا امروز جمعه گزارش داد سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد که بر اساس قوانین این وزارتخانه هر گونه همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد خواهد شد. حسین نوشابادی گفته است مصوبه شورای عالی قوانین و دستور عمل دولت برای هر گونه همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای مجازات‌های منظور کرده و برای مثال در مورد ارسال آگهی‌ها این مجازات‌ها تا مرحله لغو پروانه کارهای تبلیغاتی پیش می رود. در مهر ماه سال جاری نیز فعالیت 24 خواننده جوان پاپ که مورد علاقه بسیاری از دختران و زنان و مردان ایرانی است ممنوع اعلام شد. علت ممنوعیت 24 خواننده پاپ همکاری آنها با سایت رادیو جوان و شبکه‌های ماهواره‌ای که در خارج از ایران فعالیت می‌کنند. و حالا حسین نوشابادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد دولت اصلاحات میگوید این وزارتخانه همراه با وزارت ارتباطات اساساً تمام اخبار، آگهی‌ها و گزارش‌های شبکه‌های ماهواره‌ای را رصد می‌کند تا چنانچه تخلفی صورت گرفته و مهرت شود با آن برخورد کند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به سخنان اخیر رجب اردوان رئیس جمهور ترکیه نیز خواستار پرهیز رهبران این کشور از ماجراجویی و مسئولیت پذیری در مواضع سیاسی هستی کشورهای همسایه شد. حسین جابر انصاری امروز هشدار داد که ادامه سیاست‌ها و مواضعی که خواسته یا ناخواسته به حمایت از تروریست در عراق و سوریه تلقی شده است باعث تشدید بیشتر بحران در منطقه خواهد شد. رجب طیب اردوان رئیس جمهور ترکیه چند روز قبل ضمن اشاره به ادعای روسیه مبنی بر خرید نفت داعش از سوی ترکیه گفته بود که ادعاهای مشابهی نیز در رسانه‌های جمهوری اسلامی در مورد پسر و دختر اردوان مطرح شده است. رجب طیب اردوان گفت که پس از انتشار این اتهامات با حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی تماس گرفته و به او به صراحت گفته است که این ادعاها دروغ است و تکذیب میکند. وی افزود که در این تماس از رئیس جمهور اسلامی پرسیده است چطور یک مسلمان میتواند مسلمان دیگری را بدنام کند. طیب اردوان افزود حسن روحانی در توضیحات خود پیرامون انتشار این مطالب به او گفته است که در ایران آزادی مطبوعات وجود دارد. ولی رئیس جمهور ترکیه در پاسخ او میگوید همه میدانند مطبوعات تا چه حد در ایران آزادی دارند. اردوان گفت پس از هشدارهایش انتشار ادعاها علیه اعضای خانواده‌اش در ایران متوقف شده است. تحلیلگران در تهران گفتند نه تنها طیب اردوان بلکه مردم در درون ایران هم به خوبی از آزادی بی حد و حصر مطبوعات در ایران مطلع‌اند، چرا که تنها در یک ماه اخیر دست کم 4 تن از روزنامه‌نگاران در تهران به خاطر همین آزادی مطبوعات دستگیر و روانه زندان کردند. بدون تردید این گونه تهدیدها و برخوردها اثری در همکاری‌های گسترده مردم ایران با شبکه‌های ماهواره‌ای در خارج نخواهد داشت، چرا که بر اساس آمار ارائه شده اصلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی 60% مردم تهران و به طور میانگین 44% مردم کشور بیننده شبکه‌های ماهواره‌ای در خارج هستند، چرا که مردم تشنه شنیدن خبرهای درست و واقعی و بدور از ریاکاری و دروغ پردازی و تحریف هستند و طبعا میخواهند خبرها و گزارش‌های کشورشان را از طریق همین شبکه‌های ماهواره‌ای در خارج دریافت کنند.